معاون پیشگیری از وقوع جرم قضایی بودند و الان هم هستند در کنار این مسئولیتشون دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه هم هستند. معاون اجتماعی استان، حالا کارگروه زیر خدمت شما عرض کنم که 11 نفر عضو داره که این اعضا جلسات خودشون رو تشکیل میدن و 11 نفر هم عضو داره و اونها کمک میکنن که کار انجام بشه.
بله بسیار خوب. آقای سید مصطفی بفرمایید. خواهش میکنم.
من تشکر میکنم از سوالاتی که دوستان مطرح کردن راجع به موضوع این سامانه حامی و پاسخهایی که آقای دکتر افتخاری دادن تا حد زیادی در واقع همون سوالات و مسائلی بود که مد نظر من بود. اینکه یک سامانه به عنوان سامانه حمایت از طریق قوه قضایی مطرح شده، در واقع مفهومش این استش که اونقدر ما مشکل در این رابطه داریم و اونقدر شکایت یا به قوه قضاییه یا به دفتر رهبری رسیده که وجود یه همچین سامانه‌ای رو الزامی کرده. در بد و امر من هم میخوام بگم که کار بسیار خوبیه که این اتفاق افتاده. راجع به این که حالا این سامانه به چه شکلی فعالیت خواهد کرد، طبیعی است که شاید الان خیلی زود باشه، ولی در آینده امیدواریم با سرعت و دقت بیشتری مسئولینی که پشت این سامانه هستن وارد بشن. اما اون چیزی که من میخوام بگم در رابطه با موضوع خودمون، ما به عنوان فعال اقتصادی از همسایمون شاکی نیستیم. ما در واقع از مسئولینی که وظیفه حمایت رو به عهده دارن شاکی هستیم. اگر اونها وظایفشون رو به درستی انجام میدادن، شاید اصلا احتیاجی نبود که این سامانه را بیفته. طبعا این موضوع به خاطر این استش که اقتصاد چون در دست دولت قرار گرفته، همه کارها رو با تمام وزن سنگین خودش داره انجام میده، کارهاش اونقدر کنده که اصلا ما به نتیجه نمیرسیم. من میخوام بدونم آیا این حمایت، وقتی که من میگم که آقا من در مراکز تولیدی و دستگاه متولی مشکل دارم، اگر من در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشکل دارم، اگر من در سازمان تعزیرات حکومتی مشکل دارم، اگر من در مرکز توسعه تجارت مشکل دارم و این حق رو به من میدن، بعد چه اتفاقی میفته؟ آیا مثل گذشته همه بخش دولتی مورد حمایت و عنایت قوه قضاییه هستن؟ از همین حالا این سامانه هیچ کاری رو برای بخش خصوصی نخواهد کرد. اما اگر نه، روی کرد عوض شده، مثل همین نکته که چندی پیش باز از قول ریاست قوه قضاییه مطرح شد که موضوعات تخصصی در مراکز داوری رسیدگی بشه، چرا که قضاتی که در دادگاه ها حضور دارن در بد و امر از کارشناسان استفاده نمی کنن و تازه خود اون کارشناسان هم کارشناسان عمومی هستن، کارشناسان تخصصی نیستن. مثلا کارشناس بخش کشاورزی یا کارشناس بخش دامپروری. اما من یه موضوع اسپسیفیک دارم که باید به اون موضوع کسی که مسلط به این نوکار هست باید نظر بده. این تا حالا وجود نداشته و این مراکز داوری تو مراکز تولیدی متخصص میتونن کمک بکنن به هر قاضی که بتونه یک رأی درست رو بده. بنابراین من استقبال میکنم از وجود یه همچین سامانه، مشروط بر این که این سامانه طرفدار یا حامی از در واقع تولید کننده باشه، نه دولت. برای اینکه دولت اگر وظیفه‌ش رو انجام داده بود، ما به هیچ وجه تا حالا به مشکل بر نخورده بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر افتخاری، اگر توضیح دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، خدمت شما عرض کنم که من استفاده کردم از مصطفی آقای دکتر، واقعا خیلی متین و کارشناسان فرمایشاتشون رو فرمودن. یک دستور کلی جناب آقای دکتر وجود داره و اون اینکه ریاست محترم قوه قضاییه و آقای رهبری فرمودن هیچ کارگاه و کارخانه نباید از رونق تولید بیفته. این دستور کلی است که ما به سازوکارش باید بپردازیم. ما هم اعتقاد داریم که اگر قرار باشه این دستور محقق بشه، اگر بگیم مهمترین وظیفه در حول دولت بیچرخه، حرف اشتباهی نزدیم. قطعا وقتی درخواستی ارائه میشه به ستاد، ما بررسی میکنیم که آیا کوتاهی شده، اهمالی صورت گرفته، تکالیف قانونی که دولت باید نسبت به این شرکت یا کارخانه یا کارگاه تولیدی انجام میداده انجام نداده، همه اینا رو بررسی میکنیم و به جای رسیدگی کردن قطعا حمایت میکنیم. و هدف ما از راه اندازی این ستاد و این کمیته حمایت از بخش تولیدی است و ما وظیفه خودمون میدونیم که این کار رو انجام بدیم. در شرایط فعلی، در همه شرایط این لازم بوده، ولی در شرایط فعلی قطعا ضرورتش برای همه مشهود است. ما عزیزانمون رو در اتاق بازرگانی، مدیران کل استانیشون رو دعوت کردیم در قوه قضاییه. این عرضمون ما سال 97، اواخر سال 97 مدیران کل وقتی نشستن در جلسه، از من سوال کرد مدیر کل اصفهان که آقای افتخاری علت دعوت ما به این جلسه چیست؟ شما معاونت پیشگیری از وقوع جرم هستید، ما در عرصه اقتصاد و بازرگانی کار میکنیم، رابطه ما رو نمیدونیم. عرض کردم واقعیت این هستش که رابطه ما و شما در نامه 53 حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر تبیین شده. اگر واقعا ما به بازرگان و بازرگانی اونجور که امیرالمومنین فرمایش کردن نگاه میکردیم و توجه میکردیم، شرایط امنیتی حتی در سال 98 اینگونه که الان هست نمیبود. اونجا امیرالمومنین به مالک میفرماید که این مالک به بازرگانان و تجار خود احترام بگذار و در مقابل آنها تمام قد بین و آنها را در صد مجلس بنشان، چرا که اگر آنها در کشور فعال باشه نیاز به امنیه و امنیت نخواهید داشت. این واقعا باعث میشه که از هر گونه مساعد و تشویق خودداری نکن و آنها را پیوسته به نفع مملکت و ملت به کار دیم. این نگاه رو ما در قوه قضایی و در معاونت پیشگیری داریم و نگاهمون رو میخواییم که در کشور اصلاح بکنیم و این حمایت رو چه در بخش ایجابی، چه در بخش مثلا پرونده های قضایی که قبل از این به صورت سلبی با اینا برخورد میشد و بلافاصله مناقصه و مزایده و کارخانه تمثیل میشد و کارخانه به مالکیت بانک در میامد و هیچ ثمره ای نه برای بانک داشت، فقط ما 700-800 تا کارگر و مهندس و کارمند رو بیکار میکردند و این مشکلات رو برای جامعه ایجاد. الان این نگاه وجود داره که هیچ کارگاه و کارخانه ای نباید تعطیل بشه، باید حمایت بشن، شرایط جوری رقم بخوره که زمینه که مطالبات بانک و خدمت شما عرض کنم که کسانی که بالاخره معارض اون شرکت تولیدی هستن به مطالباتشون به صورت واقعی و حقوقی رسیدگی بشه، کارگاه رو سرپا بتونیم نگه
داریم.
خیلی ممنونم. ما در حد اندازه خودمون در رسانه تلاش میکنیم و البته فعالان اقتصادی که کمک بکنن به شما هرچی بهتر بتونه این سامانه کار بکنه و نتایج بهتری رو بگیریم. ما ادامه بحث خواهیم داشت.
بله. این سامانه خودش حلال مشکلات نیست، یک ابزاره، یک ابزاری طراحی شده همونجوری که یکی از مهمانان عزیزتون هم فرمود برای سهولت دسترسی کسانی که مشکل دارن به دستگاه قضایی.
بله.
این یک ابزار و وسیله است و شرایطش هم جوری هست که تازه شروع به کار کرده، ولی قطعا یک شروع خوبه، یک شروع مبارک. استفاده از ابزارهای نوین صرف جوی در زمان میشه، صرف جوی در
حالا انشاءالله با سازوکار مناسب و مطلوب بتونه به اون عملکردی که مورد انتظار هم هست برسه. خیلی متشکرم آقای دکتر افتخاری از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارت.
خب شنوندگان عزیز، همراه برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو هستید. داریم در خصوص سامانه حامی حرف میزنیم، حمایت حقوقی قضایی سرمایه‌گذاری مشروع. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالیم از اینکه ما رو همراهی میکنید در برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که خدمتتون عرض کردم و احتمالاً اگر شنونده این برنامه بودید، موضوعی که داریم در موردش حرف میزنیم سامانه حامی هست، سامانه‌ای که دستگاه قضایی برای فعالان اقتصادی راه اندازی کرده و قرار هستش که حمایت بکنه و مشکلات حقوق قضایی اونها رو در اسرع وقت و با سهولت حداکثری مرتفع بکنه. خب آقای دکتر عامری، ما انتظارمون از این سامانه چی هست؟ حالا به حال اون چی که در حال حاضر مشخصه اینه که حداقل سازوکارهاش خیلی دقیق و با دقت کافی برای اینکه آدم بتونه تحلیل دقیقی داشته باشه مشخص نیست. یه کلیاتی هست که حالا یه سامانه میخواد راه اندازی بشه و به حال اونجا درخواستشون مطرح بکنن و اینها. اگر چطوری باشه این سامانه میتونه به فعالان اقتصادی از جمله شما کمک بکنه؟
ببینید، من اونطور که در بخش قبل عرض کردم، من رفتم سامانه رو دیدم و
نه حالا ممکنه نواقصی همچون
بله
گفتم
بله. عرضم اینه که اتفاقا همه ما یه نقطه نظر مشترک داریم، اونم این که چه قوه قضاییه چه هر نهاد حاکمیتی دیگری در راستای الکترونیکی کردن فعالیت‌ها که باعث افزایش شفافیت، افزایش سرعت انجام کارها، کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت دسترسی مسئولین و مزیت‌هایی از این دست بشه، خب قطعاً مورد استقبال هست و خب حالا خیلی هم خوشحالیم که قوه قضاییه وارد این فضا شده بوده، الان شاید سرعتش رو بیشتر کرده. ما خب اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی چون بیشترین تعاملمون شاید تا به اینجای کار با دولت بوده، دوستان مختلف تو دستگاه اجرایی دولت بیشتر شاید ببخشید با ما هماهنگ‌تر باشن در شنیدن نقطه نظراتی که بخش خصوصی به عنوان مشورت میده. بنابراین من اولین نکته‌ای که میخوام از دوستان خواهش بکنم اینه که چه در طراحی سامانه چه بعداً در بکارگیری سامانه از نقطه نظرات بخش خصوصی کاملاً استفاده بکنن و این نقدها لزوماً به معنی در واقع مقابله با یک فعالیت مثبتی که انجام میشه.
مشکلی هم که داریم میدونی چیه دکتر عامری؟ جلسات میذارن مثلا دولت با فعالان اقتصادی، خب با همه فعالان که نمیشه جلسه گذاشت، نمایندگانی رو میفرستن تو این جلسات مثل همین دستگاه. من داشتم اظهار نظرات رو که میخوندم از این جلسه، میدیدم همش در حد طرح کلیات مسئله است. یعنی اینکه شما که خودتون دستن در کار هستید دقیقا با موضوع تولید کننده ها و فعالان اقتصادی، نماینده ها خیلی منعکس کننده اون مشکلات ریز و دقیق فعالان اقتصادی به نظر میرسه که در جلسات نیستن. و من حالا استنباطم اینجوریه، نمیدونم شاید اشتباه میکنم، و همین نقص باعث میشه که هیچ وقت شما راضی نباشید از جلساتی که حتی با مشارکت نمایندگان شما با قوای مختلف میتونه شکل بگیره. حالا نمیدونم آیا موافقید آقای
سپنزاری؟ اتفاقا به نظر من ما الان روی این موضوع باید بیشتر بریم. ببینید سرکار خانم، ما وقتی که میگیم سامانه درست گفتن آقای دکتر افتخاری، فی نفسه خودش تصمیم گیرنده نیست. اون برنامه‌ای که نوشته شده میخواد یه اطلاعاتی رو بگیره، این اطلاعات رو بده به کسی و از اونجا یه پاسخی رو بگیره و اینو منعکس بکنه.
بله.
فی نفسه خوده، ولی یه فضایی هستش که سریعتر میتونه به یک پاسخی برسیم. اما اون چیزی که مهمه نحوه رسیدگی کردنه. ما شک نداریم که در طول 40 سالی که از عمر انقلاب گذشته، سه قوه‌ای که هر کدومشون مستقل از همدیگه باید عمل بکنن نکردن و جانبداری هایی که این سه قوه از همدیگه کردن، در واقع میتونیم بگیم سه قوه بر علیه ملت اقدام کردن. ملت شامل فعالان اقتصادی هم هست. وقتی که دولت تصمیم میگیره تمام اقتصاد رو به عهده خودش بگیره، این مجلسه که نباید این کار رو بکنه، باید جلوش واسته، وای نمیسته. این قوه قضایی هستش که باید کمک بکنه به مجلس که این اتفاق نیفته. منی که 100% تولید مرغ و تخم مرغ مملکت رو توسط بخش خصوصی انجام میدم، اسیر دست 5-6 وزارتخونه هستم که نمیذارن من حرکت خودم رو به نحو احسن انجام بدم. هزینه ها رو من دارم میکنم، زیان رو من دارم میبینم. در مجلس میاد ماده تصویب میشه، تبصره دو ماده 101 میگه اونجایی که دولت برای شما قیمت رسمی گذاشته اگر نتونستی به اون قیمت رسمی بفروشی، ما به تفاوتش از طریق این ماده قانونی دولت باید بهت پرداخت کنه. وقتی که من میام تولید رو انجام میدم، اسیر دست انتقال ارز هستم و هزاران بار این موضوع رو به مراکز مختلف انتقال دادم که آقا باید یه فکری بکنید برای انتقال ارز، و این امکان نداره توسط نه وزیر ما، نه وزیر بازرگانی، نه وزیر نمیدونم دارایی، نه رئیس کل بانک مرکزی، اینا انگار که تو این مملکت هیچ سمت و مسئولیتی ندارن و کالاهای ما میاد در بنادر میمونه، اسیر دموراژ میشه، یا در بنادر داخلی میمونه، حق توزیعش وجود نداره. من این وزیر دارایی رو میخوام برای چی؟ من اون رئیس بانک مرکزی رو میخوام برای چی؟ من اون وزیر بازرگانی رو میخوام برای چی؟ وقتی اینا هیچ اختیاراتی ندارن. بعد در اثر اهمال اینها من دچار یک افزایش قیمتی میشم، بعد اون وقت سازمان تعزیرات حکومتی میاد اعضای منو جریمه میکنه و محکومشون میکنه به پرداخت غرامت‌های سنگین. پس میخوام بگم که تا این لحظه این سه قوه فقط به همدیگه کمک کردن، نه به فعالان
اقتصادی.
امیدواریم این رویه از حالا به بعد عوض
بشه. خیلی متشکرم. آقای دکتر سید امیر مرتضوی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی همراهمون هستن رو خط تلفنی. خوش آمد میگیم آقای مرتضوی و سلام میکنم بهتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حسنی‌دخت و مهمانان عزیزتون آقایان کاوه مصطفی و عامری. در خدمت
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
آقای مرتضوی، ما قبل از شما با آقای دکتر افتخاری داشتیم صحبت می‌کردیم، یه توضیحاتی راجع به سامانه بهمون دادن. خب دوستان هم نواقصی رو مطرح کردن، در بخشی از موارد پاسخ گرفتن، در بخشی از موارد پاسخشون رو نگرفتن. اگه اجازه بدید سوالات رو مطرح بکنن ببینیم که شما اطلاعی از نحوه سازوکار راه اندازی این سامانه و عملکردش دارید یا ندارید، و مشکلاتی که مطرح میکنن شما در واقع الان، چون میدونم به حال سامانه تازه داره راه اندازی میشه، شاید اطلاعات افراد خیلی کامل نباشه با توجه به اینکه چیزی هم منتشر نشده دقیق از سازوکار و نحوه اجرایی و رسیدگی درخواست ها در این سامانه. آقای کاوه شما نکته داشتید، سوال داشتید بفهمید.
بله ببینید، ما ضمن تشکری که میکنیم از دوستانی که یک سامانه یا یک بخش جدیدی ایجاد میکنن که یک پاسخگویی سریع تایی داشته باشن. اول از همه که تذکر میدیم که نمیبایستی نیروهای موجود را به کارهاشون یک کاری دیگه اضافه کنن، یعنی بگن مسئول فلان قسمت مسئول این قسمت هم هست. چرا؟ چون پس این تصریح نمیشه. اگر بیاد
علی دکتر افتخاری نگفتن که کاری اضافه کنن، گفتن سازماندهی کرد.
خب
سازماندهی
جدید.
خانم حسنی دو،
بله بله،
میشه من توضیح مختصری بدم؟
بله بفهم.
من از دو شما خدمتتون بگم خراسان رضوی در حوزه حمایت از سرمایه گذاری به ویژه بخش خصوصی پیشتاز و پیشگام در کشوره. ما در قالب کمیته حفظ و حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال در سال 92 یک کمیسیونی رو تعریف کردیم به نام کمیسیون حل اختلاف از سرمایه گذاری مشروع در حوزه سرمایه گذاری و کارآفرینی در استان خراسان رضوی، که بدون تشکیل پرونده مواردی که فعالان صنعتی مشکل دارن بیاد داخل این کمیسیون که رئیس این کمیسیون معاونت اجتماعی و پیشگیری و دادستان شهر مرکز استان و معاون ایشون به عنوان نایب رئیس و کسی که ضمانت اجرای مصوبات رو در پی داره. من خدمتتون بگم بدون تشکیل پرونده ما از انتهای سال 92 تا همین الان 1167 مشکل واحد تولیدی رو حل کردیم بدون تشکیل پرونده. و دوستان حتما اطلاع دارن که اگر بخوان تشکیل پرونده بدن، بحث مراحل دادرسی، هزینه های دادرسی، بعد فوریتی که در بحث صنعت وجود داره، اینا از بین خواهد
الان پس این سامانه‌ای که با توجه به اینکه شما کامپیوتر دارید این سامانه‌ای که راه اندازی شده خیلی به شما کمک نمی‌کنه؟
چرا؟ الان می‌خواستم این رو جمع‌بندی کنم. ما در کنار این کمیسیونمون که دفاترشو در کل شهرستانامون به وجود آوردیم یک کمیسیونی داریم به نام صیانت از قوانین و مقررات که دست در اختیار اداره کل بازرسی استانی که نظارت داره بر حسن اجرای قوانین، هر جا انحراف از قانون باشه، دستورالعمل، آیین‌نامه باشه، ورود پیدا میکنه و یک کمیسیون پیشگیری از بحران داریم در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان. جناب آقای دکتر الفت جلسه رو با فعالان اقتصادی ماتی دو نوبت در خراسان رضوی، همینطور که میدونید جناب آقای شافعی هم رئیس اتاق بازرگانی کشورم از خراسان رضوی هستن، برگزار کردن. خروجی این جلسات با فعالان صنعتی و بخش خصوصی این شد چون این مشکلات سراسری است و ما در کل کشور با این موزل مواجه هستیم، یک سامانه تعریف بشه به نام سامانه حامی که در حقیقت حمایت کنه از فعالان بخش خصوصی و اون به این صورت باشه که دوستان ما فعالان بخش خصوصی مشکلاتشون رو در حوزه‌های مختلف سریعاً به این سامانه منعکس کنن و این سامانه توسط جناب آقای دکتر الفت و زیر مجموعهشون این رو به دادگستری استان‌ها بدن که بدون تشکیل پرونده با فوریت و فوریت موضوع که خیلی هم مهم صنعت این رو مدیریت کنن و حل کنن. یعنی موارد متعددی بوده که جناب آقای دکتر الفت به استان ما حتی با وجود کمیسیون ارجاع دادن که در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل شده. من یک نکته دیگه خدمتتون بگم، ما در طی این چند سال فقط 1200 بازرسی از واحدهای تولیدی داشتیم توسط دستگاه قضایی یا متصدیان دفاتر یا شخص قضات. هدفم این بوده که بریم مستقیم مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی رو ببینیم و در همون جا حل کنیم. ما یکی از واحدهای تولیدی که اخیراً رفتیم 20 نفر از همکاران قضایی ما تو این بازدید حضور داشتن، از رئیس دادگاه کیفریمون، رئیس دادگاه حقوقیمون، اجرای احکام ما، معاون دادستان، خود عهده پیشگیری. خیلی از مشکلات واحدهای تولیدی با حضور ما در همونجا حل میشه.
هم اون چیزی دستان... که الان هم مهم هست برای کارشناسان که اینجا حاضر هستن، نحوه رسیدگی در این به درخواستا در این سامانه هستش. حالا پس شما میفرمایید که اون الگویی که در خراسان رضوی تا به الان اجرا میشده الان به صورت الکترونیکی در واقع داره اجرا میشه،
تقریبا داره کشوری انجام میشه. این
پس کاری که میبایستی بکنین دوست عزیز من، ببینین ما این مشکلات چجوری آخه ایجاد میشه که با حضور شما به راحتی حل میشه. ببینین آره. شما هزار آره. تا پرونده آره. دستتون درد نکنه بررسی
آره.
که
من
کاوه هستم.
آقای کاوه نگاه کنید، ما همینجوری که شما بعضی نکات رو گفتیم و من هم قبول دارم، ممکنه در دستگاه های اجرایی وقتی به سراغ واحد تولیدی میان یک بار بانک ها میان، یک بار بیمه میاد، یک بار تامین اجتماعی میاد، یک بار شرکت های خدماتی میاد. در حقیقت این در قالب حمایت نیست، یعنی اینها بیشتر از این که بخوان حمایت کنن ممکنه مشکلاتی رو به وجود بیارن برای یک بخش خصوصی و واحد تولیدی. تنها پشتیبان و حامی این واحد تولیدی کی میتونه باشه؟ دستگاه قضایی.
دقیقاً
که بتونه هم کمک کنه به تولید هم بتونه بحث مطالبات اون دستگاه ها رو پیگیری کنه.
اما کاری که بایستی بکنیم این هست که ببینین ما الان شما توسط این سامانه دنبال این نباشین که مشکل تک تک افراد حل بکنین، دنبال این باشین
نه،
که مشکل
نه.
رو شناسایی بکنین و اون مشکل رو برای کل کشور رفع کنین. یعنی اگر شما نه ببینین استاد، اگر شما به علت این که
من
نه اینا یک کلمه بگم بعد شما هر چی خواستین توضیح، اگر شما ببینین یک استانه هستین که پیش رو هستین در شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی، شما باید کمک بکنین که این الگو رو مثلا به استان اصفهان، استان یزد، شیراز بگین آقای رئیس قوه قضاییه این مشکل هست، ما رفتیم مراجعه کردیم دیدیم حق با اون فعال اقتصادیه، یه کاری بکنین که تو کل کشور این مشکل حل بشه.
حالا من توضیح میدادم خدمتتون، یک دستورالعمل و بخشنامه رو رئیس محترم قوه قضاییه داشتن، در ماده 18 و 19 اون اومده که یکی جلسات با فعالان صنعتی و اقتصادی به صورت مستمر و منظم برگزار بشه که مواردی که اونا اعلام میکنن به عنوان مشکلات و معضلات شناسایی بشه، یک جلساتی رو ما مستقیما با واحدهای اجرایی داشته باشیم، دستگاه‌های اجرایی. خوشبختانه ما در سالهای گذشته این که فرمودید مواردی رو راجع به بازار بورس داشتیم، در اینجا شناسایی کردیم، به کل کشور اعلام کردیم، در ارتباط با بانک ها داشتیم اعلام کردیم، در خصوص تامین اجتماعی ماده 37 بوده که الان پیگیر اصلاح ماده قانونی هستیم از مجلس، اونو داره قوه قضاییه پیگیری میکنه، در ارتباط با شرکت های خدماتی مواردی بوده، ما آسیب شناسی ها رو به معاونت اجتماعی فرستادیم که اینها چون موضوع کشوری در کل کشور تسری پیدا کنه. همینطور که شما فرمودید درسته، ما هدفمون حل یک مشکل واحد تولیدی نیست، ما مشکل اون اینه که واحد تولیدی که براش مشکل به وجود آمده برای واحدهای مشابه دیگه این مشکل به وجود نیاد، یعنی ما طوری برنامه ریزی کنیم. الان ما میدونیم بحث تامین مواد اولیه یک بحث داخلی است، منشأ رو شناسایی کردیم، فرایند دادرسی مالیاتی رو بخشنامه کردیم، اعلام کردیم، بحث ممنوع الخروجی رو پیگیری کردیم، مالیات بر ارزش افزوده رو داریم پیگیری میکنیم، بحث قانون مالیات‌های مستقیم و بهبود قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رو داریم، اینا کشوری پیگیری میشه و نکاتی که شما فرمودید کاملا متین و درسته. یعنی ما باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه در کنار هم قرار بگیرن برای کمک به فعالان صنعتی و
بله. آقای مرتضوی،
ماده 29 قانون بهبودم حالا چون اشاره کردید میخواستم از شما بپرسم که در جریان هستید این بحث تشکیل دادگاه تجاری، چون
بله ما تشکیل
شاه بیت درخواستای ما از قوه قضاییه باشه،
ما اینو تشکیل دادیم برای که شما در جریان باشید. تقریبا 2 سال هم هست که یک بار رئیس کمیسیون صنایع مجلس آقای فولادگر خدمتشون بودیم اینجا، یک سال خود آقای رئیس مجلس آقای علی لاریجانی اینجا خدمتشون بودیم، یک سال هم جناب آقای اکبری دوستان آمدن از قضات ویژه صنعت و دادگاه ویژه تقدیر کردن. یعنی اینجا اگرم قرار باشه پرونده‌ای تشکیل بشه در حوزه صنعت و کارآفرینی به شعب ویژه‌ای میره که این شعب ویژه بازدید دارن، در دستور کارشون آموزش‌های لازم رو می‌بینن، در شورای گفتگو حضور مستمر دارن، در ستاد تحصیل، در ستاد اشتغال، در وقت دبیرخانه شورای گفتگو. بنابراین در خراسان رضوی به حمدالله این نهادینه شده و امروز داره کشوری میشه که ما هم هدفمون اینه به عنوان یک نهاد شبه قضایی، همینطور که ما تو شهرداری، تو منابع طبیعی، امور اراضی، ثبت اسناد، ثبت احوال نهاد شبه قضایی داریم، امروز برای حوزه صنعت نهاد شبه قضایی که برش بزنه به کار دوستان و جلوی فعالیت اینا رو با این وضعیت نگیره یک امر ضروری است. ما حتی شیوه نامه و دستورالعملش رو نوشتیم، در اختیار اتاق بازرگانی قرار دادیم، در اختیار کمیسیون صنایع قرار دادیم. از شما دوستان هم میخوان انشالله پیگیری کنید که این نهاد شبه قضایی هرچه سریعتر شکل بگیره.
سپاسگزارم.
آقای مرتضوی، این سوالی که من داشتم اینه که الان این سامانی که راه اندازی شده به دلیل اینکه حالا منجر به سهولت و بهبود روش قرار هست که بشه، به صورت آنلاین با سایر دستگاه‌هایی که مشکلات در رابطه با اونها قرار اونجا مطرح بشه، مثل مثلا بیمه و بانک و گمرک و اینها، ارتباط داره یا نه این ارتباط جور دیگه‌ای قرار برقرار بشه؟
سامانه می‌دونین همونجوری که فرمودن دوستان تازه و نوپاس سامانه طراحی شده و انشالله هدفش اینه که با تمام سازمان ها و دستگاه های مرتبط لینک بشه و مشکلات رو اینجوری که فرمودن جناب آقای کاوه و دوستان پیگیری کنن، از باب اینکه مشکل مربوط به خراسان رضوی نیست. اگر ماده 37 تامین اجتماعی رو ما داریم الان میگیم یا ماده 29 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یا نمیدونم قانون برنامه 6 و موارد در حوزه صنعت داره، اینا کشوریه. باید اگر قانون مربوط به 8 سال 9 سال بشه الان تمام بنداش اجرایی بشه موادش.
نه من میخوام ببینم که مثلا صرف راه اندازی این سامانه میتونه پاسخگوی مشکلات باشه یا نه، باید این در واقع یک جزئی از یک طرح کلی باید باشه که جنبه های دیگه ای موضوع هم باید دیده بشه.
بله بله، این لینک داره انجام میشه و به زودی اتفاق خواهد افتاد و تمام سازمان ها و دستگاه های مرتبط با سامانه حامی لینک میشن که قوه قضاییه در جریان برنامهشون قرار بگیره. این که فرمودن در استانهای دیگه هم باید این اتفاق بیفته، بخشنامه محترم رئیس قوه قضاییه و دستورات ایشون کشوری است. حالا خراسان رضوی کمی زودتر کار رو شروع کرده به لحاظ حساسیت، الان دیگه این بحث کشوری شده، انشالله این اتفاق در کل کشور خواهد افتاد. فقط ما چندین جلسه معاونین اجتماعی و پیشگیری